بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بحث امروز، این جمع‌بندی این روایاتی که این دو جلسه قبل خوندیم، موضوع بحث این بود که اگر آبی تغییر کند به وسیله نجاست، نجس می شود. حالا تغییر در رنگ یا بو یا مزه. دلیل این مسئله هم روایات باب 3 از ابواب آب مطلق بود که شیخ حر عاملی 14 تا روایت ذکر کرده و بسیاری از بزرگان، حتی افرادی مثل آیت الله بروجردی، اینا گفتن وقتی 14 تا روایت هست دیگه این بررسی سند نمیخواد و خود همین 14 روایت کفایت میکنه برای اینکه اگر دونه دونه این روایات هم دلالت نداشته باشند یا سندشو خراب باشه، ولی 14 تا من حیث المجموع کفایت میکنه برای اینکه بگوییم هر آبی که تغییر با نجاست کرد نجس می شود. این 14 تا روایت عرض کردم که تقریبا 14 تا روایت نیست و 5 تاست، 9 تا روایتش کم میشه. حالا اینا رو یادداشت بکنید بعد نگاه کنید. مثلا حدیث 11 و 13 یک روایت، حدیث 10 و 12 باز یک روایت تکرار شده، حدیث 8 و 9 باز یک روایت دوباره ذکر شده، حدیث 14 و 10 این هم یک حدیث. آره 10 و 12 گفتم، حالا میگم که 14 و 10 آره میشه یک. یعنی در واقع حدیث 10 و 12 و 14 این سه تا یک روایت. بنابراین این 4 تا روایت کم شد، اینجوری الان 4 تا کم شد، 3 تا روایت هم یعنی روایت شماره 3 و 5 و 7، 3 و 5 و 7 این 3 تا روایت هم تقیه اید. اینها تقیه است، این سه تا هم از بحث خارج میشه. این تا اینجا میشه 7. حدیث شماره 1 یه مشکلی داره که قابل پذیرفتن نیست. حدیث شماره 1 حدیث شماره 1 اینطوریه: کلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوزأ من الماء واشرب. هرگاه غلبه کرد آب بر بوی مردار، اگر بوی آب غلبه داره بر بوی مردار. فتوزع من الماء و اشرب، وضو بگیر و بیاشام. فاذا تغیر الماء، اما اگر آب تغییر کرد و تغییر طعم و طعمش تغییر کرد، فلا توزع منه ولا تشرب، وضو نگیر و نیاشام. این حدیث مشکلش اینه ها، ابتداعا یه مطلبی رو فرموده بعد مفهومش رو ذکر کرده. میگه اگر که بوی آب، بوی آب یا ری، بوی آب بر بوی مردار غلبه داره، اینجا آب پاک، مفهومش میشه چی؟ اگر که بوی مردار بر بوی آب غلبه داره نجسه، این میشه دیگه. اگر بوی آب غلبه داره پاکه، اگر بوی مردار غلبه داره نجسه. در حالی که حدیث اینجوری فرموده، فرموده اگر بوی آب غلبه دارد پاکه، اگر طعم مردار غلبه داره نجسه. این اگر طعم اون غلبه داره ربطی به این بو غلبه داره نیست، نمیخونه. این احتمال زیاد راوی اشتباه کرده ها، یعنی بعیده که امام معصوم علیه السلام اینجوری فرموده باشه. احتمالا اینجوریه که فاذا تغیر الماء و تغیر ریح، نه و تغیر طعم، احتمالا اینجوری باشه. بلی حالا ظاهرش که همینه که و تغییر طعم. بنابراین خود این که الان این حدیث طعم را میخواهد بگوید یا ریح را میخواهد بگه، این روشن نیست. اگر که اول بینید اون ابتدا تو کلام امام غلب الماء على ریح الجیفه، خواهیم یه وقت مفهوم این چی میشه؟ چون خود این که فیضا تغییره مفهومشه دیگه. همین بفرمایید که اگر که غلبه کرد آب بر بوی مردار، اگر که آب غلبه داره بر بوی مردار پاک، آها تغییر نکنه پاک، عکسش چی میشه؟ هر وقت تغییر بکنه همون ریحش دیگه. بله 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 درست. خب آدیه مفهوم اون کلام نمیشه. اگر که شما میفرمایید که فیضا تغییر المو میفرمایید، اینو میفرمایید، اگه این باشه خب این که دیگه اصلا مفهوم اون کلام نیست. بنابراین این حدیث حالا مشکل دیگه هم داره دا، ولی حالا همین یکی شرط کردم که ببینید اصلا پیداست که راوی دست برده تو عبارت، حالا اشتباه کرده، سهوی، خطایی، هرچی. ثانیا این که این حدیث این مشکل رو داره که اصلا اسمی از این نیست که این آب کر بود یا قلیل بود. شاید این حدیث میخواد بگوید که اگر آب قلیل با مردار ملاقات کرد، اگر که آب تغییر نکرده پاکه، اگر تغییر کرده نجسه. احتمال داره اینو میخواد بگه که این قابل پذیرفتن نیست. از طرف دیگه، یعنی اینم شد اشکال دومش. اشکال سومم اینه که تو این حدیث اصلا اسمی از آب کر یا غیر کر نبود، اسمی از ملاقات و غیر ملاقات هم نیست. شاید مردار کنار آب بوده، آب متعفن شده. پس سه تا اشکال شد. یه اشکال این که عبارت حدیث دست برده شده توش و واضحه که راوی دست برده. اشکال دوم اینه که کر یا قلیل را نگفته، اشکال سومم اینه که ملاقات و غیر ملاقات تو حدیث ذکر نشده. پس این حدیثو که میگذاریمش کنار. خب اگر که این حدیث هم بگذاریم کنار، ببینید الان روایاتی که باقی میمونه برای بحث ما، اون تکراری ها رو که بگذاریم کنار، روایات تقیه ای را هم که بگذاریم کنار، روایاتی هم که دلالت بر بحث ندارن اینا رو هم بگذاریم کنار، بعضی از روایات اصلا هیچ ربطی به بحث ما ندارد، ببینیم مثلا حدیث دو، حدیث یک بود که گفتم که این اشکالاتو داره، حدیث دو هیچ ربطی به بحث نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الماء العاجن، آب متعفن، یتوضع منه، میشه ازش وضو بگیرید مگر اینکه یه آب بهتری باشه از این نگیرید، که هیچ ربطی به طهارت و نجاست نداره. پس حدیث یک میده اینجا اشکالات محتوایی داره، حدیث دو ربطی به بحث ندارد. چند تا حدیث تکراری بود، چند تا حدیث تقیه ای بود، دیروزم عرض کردم که سه تا حدیث درباره بول، پنج تا حدیث هم درباره جیفه. احادیثی که درباره بول هست، تو این احادیث مسئله لون، رنگ مطرح شده، فقط تو احادیث بول، آبی که توش بول بشود گفته رنگش تغییر بکنه یا نکنه. احادیثی که مربوط به جیفه است، طعم و ریح را مطرح کرده. خب حالا چه اشکالی داره یه کسی اینجوری فتوا بده؟ دا کسی بیاد اینطوری بگه، بگه اگر یک آبی با نجاستی غیر بول ملاقات کرد، با غیر بول، اینجا باید یکی از این دوتا، یا طعم یا ریح، اگه این دوتا تغییر کرد نجس میشه و الا خیر. و اگر آبی با بول ملاقات کرد، فقط لونش اگر تغییر کرد نجس میشه به الا خیر. میشه الان طبق این روایت اینجوری بگیم دیگه. عرض کردم امید، چون رنگ فقط تو سه تا روایت اومده، اونا مربوطه به بوله، روایات جیفه و میته و اینجور چیزا هم اونا فقط طعم و ریح اومده. پس اینجوری نگیم که هر وقت آبی رنگ یا بو یا مزش تغییر که، اینجا کلی نه، نسبت به چه نجاستی چی بگیم. بلی که مشکلی که هست اینه که روایات بول هر ستاش تقیه ایه، هر ستاش. قبلا هم از که روایت بله سه و پنج و هفت، به خاطر اینکه تو هر ستا بول انسان را با بول حمار یا بول بغل با هم ذکر کرده، هم نجس رو هم پاک رو، و همه رو هم یه جور حکم کرده. فتوای سنی ها همینه که بول حمار نجسه. پس روایات مربوط به بول رو میگذاریم کنار، روایات مربوط به مردار و جیفه میمونه، اینها هم در مجموع شد چهار تا روایت، کلن چهار تا روایت باقی میمونه. حدیث چهار و شش و چهار و شش و هشت و سینزده، حدیث چهار شش هشت سینزده، حدیث سینزده که یعنی کلن چهار تا حدیث تهش موند، حدیث 13 این بود که محمد، بله حدیث 10 رو کرس کردم، 10 و 12 یکیه، آره اونم ولی یکیش، بله آره یکیش با حساب بانه الان میگم، بله یکیش با حساب بانه درست. آره آره آره. خب بین حدیث 13 محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن غدیر فیه جیفتون فقال ان کان موقاهرا فلان. این حدیث 13 که همون مرسله صدوقه که دیروز عرض کردم امام خمینی این چه روایاتو میفرماید صحیحه، ما هم گفتیم این چه روایات ضعیفند. آره دیگه تکرار شده. خیلی بین الان 13 با اون 11 11 اینجوری بود که ان غدیر اتاوهو، همون روایت محمد ابن عیسی ابن عبیدا که گفتم که ضعیفه. پس حدیث 11 که محمد ابن عیسی ابن عبیدا داره که ضعیف، حدیث 13 هم که تکرار همونه و مرسله صدوقه، اینم که ضعیفه، اینم میگذاریم کنار. این مال 13. حدیث 8، 8 با 9 گفتیم دوتاش یکیه، سندش هم سند صحیحیه، گرچه گفتیم علی ابن حدید توش بود و علی ابن حدید فتحیه، ولی حدیث این بود قلت له راویتون من ما این سقطت فیها فأرتون او جرزون او سعبتون میتتون. یک مشک آب مثلا، حالا موشی افتاده توش، قال اگر که متلاشی شده نجسه، اگر که متلاشی نشده پاکه. مشک و کوزه آب و اینام همه همین جورند، آب قلیل رو داره روشن دیگه، آب قلیل رو داره میگوید، میگه آب قلیل مردار توش باشه اگر که متلاشی نشده پاک. پس این حدیث رو هم که مسلم نمیشه پذیرفت، با ضرورت فقه نمیسازه، درست؟ با ضرورت فقه نمیسازه که بگیم که آب قلیل میته توش باشد و نجس نشود. اینم راجع به حدیث 8. حدیث 6 و بالاسناد عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابتون میتتون قد انتنت. اگر کسی به یه آبی برخورد کرد تو بیابون، آبم متعفنه، تعفنشم مردار توشه، ملاقاتم هست. قال اذا کان نتن الغالب على الماء فلا يتوضا ولا يشرب. اگر اون بوی تعفن غلبه داره نجسه. مفهومش اینه که اگر که این بوی نجاست غلبه ندارد آب پاک. این حدیث الان مطلقه، هم کر را میگیره هم قلیل را. حالا از این جهت خوبه، ولی مشکلش اینه که این سندش خرابه. تو سندش یکی سماعت ابن مهران بود و یکی همون عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی که دیروز عرض کردم جز بنیانگذاران وقفه و پولای امام رضا علیه السلام و اول خورد و بعدم توبه کرد پس داد، و نمیدانیم این حدیث رو در زمان توبش نقل کرده یا قبل از توبه. پس این حدیثم که شد ضعیف. میمونه حدیث 4. نه بینه اصلش اینه که اگر یک چیز ضرورت فقه بود اون بر هر چیز مقدمه، اما اگر چیز بلزاد دیدی دیگه میگن که تو ضروریات هم تقلید لازم نیست، اما اگر غیر ضروریات بود اونجا ملاک چیه؟ اینه که فقه رو عرضه کنیم بر روایات، نه پس مواقع ضروریات حالا از سیره، گاهی وقتا مثلا از ارتکاز، از اینجور چیزا میشه. میمونه روایت شماره 4. روایت شماره 4 این بود: ان کان الماء قد تغیر ریحه. فرض اینه که نجاستی توی آبه، یعنی ملاقات رو فرض کرده، فرموده اگر تغییر کرد نجسه به الا پاک. این حدیث هم مشکلش این بود، ابی خالد قمات. ابی خالد قمات یعنی کنگر، اسمش بوده کنگر. بله، ابی خالد قمات. ابی خالد قمات یعنی کنگر. ابی خالد به جای کنگر میتونید یزیدم بگید، یزیدم اسمش بوده. این آقا هیچ توثیقی ندارد، فقط تو سند حدیث حماد ابن عیسی هست. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه. اینو قبلا گفته بودیم که حالا آیا احادیثی که کسی از اصحاب اجماع تو سندشون باشه، اینجور احادیث سندشون درست میشود یا نمیشود؟ یعنی کل بینید 14 تا روایت شد یه دونه روایت، اون یه دونه روایت هم با یه سندی که آخرش معلوم نیست درسته یا نادرسته. من این مقصودم این بودم با این حرفا که بینید اینجوری با روایات برخورد نکنیم، کمی کلی بگیم روایت خیلی داریم پس دیگه مشکل حله. 14 تا روایت شد یک روایت، یک روایتی که سندش هم مشکل دارد. خود چرا آقای بروجردی هم دیده بوده، ولی به هر حال آقای بروجردی هم میگن که آقای مطهری رضوان الله علیه گفته که بزرگترین تأسف حوزه اینه که آقای بروجردی همون روز اولی که اومد تو قم از همون روزم شد مرجع تقلید، و ای کاش مرجع تقلید نمیشد. چون اگه مرجع تقلید نمیشد وقت فرصت مطالعه و درس و بحث و اینا داشت، اما نه اینکه شد مرجع دیگه همه کارام ریخت سرش، دیگه فرصت و حال و حوصله دیگه تحقیق و اینام نداشته. به هر حال تا اینجا نتیجه شد که پس این مدسته ما از این 14 تا روایت کوتاه شد. حالی که کوتاه شد یه دو تا راه حل داریم. بحث این بودن که میخواستیم بگوییم یک آبی که کر است و مطلقه اگر ملاقات با نجس بکنه و رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه نجس میشود. بحث این بودیه. دلیل این مسئله رو یا بگویید که شهرت دیگه، روایت رو بگذاریم کنار دیگه، بگیم فتوای مشهور اینه، ما فتوای مشهور رو قبول داریم. گرچه شهرت معلومه که مستند است به این روایات و این روایات هم دلالت نداشت، و یا این که اصلا اینجوری بگیم، پس یا شهرت رو بگیم ولی این اشکال رو داره، یا این که بگویید دلیل مسئله روایتیه که قاضی نعمان در کتاب دعایم الاسلام نقل کرده. قاضی نعمانم از علمای اسماعیلی است، اسمشم بوده ابو حنیفه، ابو حنیفه شیعه، یعنی همین قاضی نعمان مصری. و این روایت را که ایشون نقل کرده اولا تو کتاب دعایم الاسلام سند ندارد، و مؤلف کتاب هم که اسماعیلیه، ولی با توجه به این که تمام علماء شیعه طبق این روایت فتوا داده اند، چون طبق این روایت فتوا دادن، ما میگیم این روایت معتبره، همین فتوایی که داریم دیگه. چی نفهمیدم؟ اون 14 تا روایت بینه، اگر که من ببینم مشهور یه فتوایی دادن و مستندشون این 14 تا روایته، من باید برم سراغ این 14 روایت، نه فتوای مشهور. این 14 تا روایت هم میبینم این چه استفاده ازشون نمیشه که این استفاده کردن، استفاده اونا نادرسته. حالا هنو تموم نشده، شما صبر کنید، من فعلا حالا یه احتمالی گفتم، شما اشکال داشتید؟
آره.
نبینی گفتیم که مشهور فتوا دادن طبق این روایت، طبق این روایتی که دعایم الاسلام داره، شهرت هم جابر ظرف سند هست، ولیکن جواب این استدلالم اینه، جوابش اینه که مشهور درسته این فتوا را داده اند، اما مشهور استناد به دعایم الاسلام نکردند، حتی یک نفرشون هم این کار رو نکرده. مشهور این فتوا رو دادند، فتوا طبق این روایت هست اما به دلیل این روایت نیست، بلذا روایت دعایم الاسلام هم ملاک نیست. نه نه، بله ممکنه یک کسی یه فتوایی بده طبق یکی دیگه باشه اما مستند به اون نیست، اتفاقا این اون در اومده. اونی که ما میخواییم اینه که مشهور استناد بکنن، مثلا اگه مشهور اینجوری بگن، بگن این آب نجس میشود به دلیل روایت دعایم، اگه اینجوری بگن، اون موقع روایت دعایم سندش درست میشه. بله طبقش اینه ها، مشهور اینجوری میگن، میگن آب کور وقتی که این سه تا رنگ و بو و فلانش تغییر کرد نجس میشود، اون روایت هم همینو میگه. خب مشهور وقتی جابر ضعف است که مشهور مستنده به اونام باشه. اینجا مشهور به این منام، یعنی مشهور چرا این فتوا رو دادند، میگن دلیلمون این روایته، منم که این روایته نگاه میکنم ببینم اینو دلالت نداره، خب میگم اشتباه فهمیدن. خب باشه، ازا جعل احتمال بطل استدلال دیگه کافیه دیگه. بله نه جای دیگه. بله و نتیجه بحث این میشه دا، از نظر این که بخوایم بگیم چی درسته، باید اینطوری گفت، گفت که لون رنگ و بو و طعم، لونش دلیل اصلا نداره، سه تا روایتی هم که از تقیه است، پس لون رو کلا میگذاریم کنار، میماند طعم و ریح. طعم و ریح کلن یک روایت داره ضعیف و سند، طبقی یه روایت ضعیف و سندم که نمیشه نظر داد، نتیجه اینه که باید احتیاط کرد. باید بگوید که آب کر اگر با نجس ملاقات کرد و طعم یا ریحش تغییر کرد، احتیاطاً از این آب اجتناب کند دیگه، جور دیگه نمیشه خلاصه چیزی گفت. آره دیگه فقط همین، این راجع به این مسئله. حالا به خاطر همین شهرت و این که آدم جرأت نمیکنه خلاف مشهور حرف بزنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.